سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام هستم و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 26 دسامبر 2020 و 6 دی ماه 1399. امروز راجع به دو موضوع میخوام صحبت کنم. یکی مسئله برجامه که الان در واقع داغ‌ترین مسئله است در ایران و دنبال کردن روزنامه‌ها و نشریات ایران نشون میده که جناح بندی ها یا اختلاف دیدها راجع به این قضیه چیه. و به نظر من وظیفه‌ای که ما داریم عبارت از روشن کردن مواضع هم اونایی هم که در امریکا و اروپا هستن، یعنی منظورم اینه که دولت امریکا، دولت‌های انگلیس و فرانسه و آلمان، باید ببینیم مواضعشون چیه و مواضع گرایشات مختلف در داخل ایران. ایرانی های خارج به اصطلاح ما میدونیم مواضعشون چیه. برها چون من از ستون پنجم امپریالیسم در داخل اسم بردم و 4 ستون که در خارج هست. اون 4 ستون به نظر من فقط یک شانس دارن و اونم پشت سر هواپیماهای جنگی و تانک‌های امریکا میتونن وارد ایران بشن، ولی ستون پنجم در داخل داره عمل میکنه. بنابراین باید مواظب ستون پنجم بود در درجه اول و مواضعشون رو کاملا به طور آشکار باید باز بکنیم. بنابراین این بخش اول برنامه خواهد بود که در واقع لااقل نیمی از برنامه رو راجع به این قضیه خواهد گرفت. و بعد چون من از هفته گذشته بحثی راجع به چین باز کردم که این باز ارتباط پیدا میکنه، حالا موقعی که صحبتش رو میکنم که ببینیم آیا میتونیم درس هایی از تاریخ چین، چون واقعا تاریخ چین شباهت های عظیمی واقعا با تاریخ ما داره، در اینکه هر دو کشور ما هم تاریخ کهنی دارن و هم لگدمال امپریالیسم بودند، منتها یکی به اینجای رسیده که میبینیم و دیگری که ایران باشه به اینجایی که داریم میبینیم. حالا ببینیم آیا واقعا از کشوری که لگدمال اجنبی بوده و امروز روز با همون امپریالیسم در واقع به حالت رقابت در اومده، یک چنین قدرتی. امروز من داشتم میخوندم که در اثر وجود کرونا و اینه که چین تونست چطور کنترل بکنه در حالی که امریکا و اروپا نتونست کنترل بکنه، در واقع پیشی گرفتن چین از امریکا که قرار بوده 2035 باشه لااقل 5-6 سال جلو افتاده، یعنی به اصطلاح جلوتر به از امریکا پیشی خواهد گرفت از خیلی جهات که الان پیشی گرفته. ولی به هر حال ببینیم آیا یک چنین پیشرفت عظیمی برای ما میتونه درسایی داشته باشه یا اینکه باید دشمنی باش بکنیم. بنابراین ابتدا من مواضع جو بایدن، جیک سالیوان، انتونی بلینکن رو برای عزیزان قبلا من باز کردم، ولی یکی یکی اینا رو باز میکنم و بعدش هم مواضع آقای هایکو ماس وزیر خارجه آلمان که با دولت‌های فرانسه و انگلیس هم مشورت کرده بوده که هم یه مصاحبه مفصل با اشپیگل داشت و همین که دوشنبه گذشته ما میدونیم یک کنفرانس اینترنتی یا در واقع مجازی برقرار شد بین اعضای برجام منهای امریکا که اونجا آقای هایکو ماس بازم مواضع خودش رو آشکارا بیان کرد، همچنین البته وانگ یی سفیر چین و لاوروف هم چند وقت پیش حدود 10 روز پیش مصاحبه‌ای داشت با دستگاه‌های ارتباط جمعی با ایرنا و صدا به سیما که من مواضع لاوروف رو، وانگ یی مال چین رو و آقای هایکو ماس و چیز رو اینا رو هم برای عزیزان باز میکنم و بعد اون وقت میرم روی مواضع اصلاح طلبان، جناح راست ملی مذهبی ها، مواضع ظریف، مواضع روحانی که متفاوته و از همه اینا نتیجه گیری باید بکنیم. مواضع خامنه ای رو هفته گذشته من باز کردم و در واقع مواضعش رو در روزنامه کیهان یا میشه به اصطلاح دنبال کرد. بنابراین ابتدا مواضع دولت امریکا که من امروز دوباره میخوام مقاله ای رو که 13 جولای برای عزیزان یه مطلبی رو نوشته بودم راجع به این قضیه، امروز دوباره میخوام تکرارش بکنم برای اینکه یه سلسله پیشبینی هایی رو که من کردم اون موقع 6 ماه پیش الان دیگه به اصطلاح به من انجام شده. این 3 نفر یعنی جو بایدن، جیک سالیوان و انتونی بلینکن نظرشون اینه که ابتدا ایران باید به برجام برگرده. دلم میخواد زیر اینا خط بکشم. چرا؟ چون شما روزنامه های اصلاح طلب رو اکشن باید دنبال بکنید. فقط یک چیز میگم و اونم که جو بایدن گفته به برجام برمیگردن. موقعی که ازشون میپرسی خب همین جوری برمیگرده؟ میگن آره، شرطی نذاشته. من از اکبر ترخان برای عزیزان مثال آوردم و یا مواضع آقای فرزند اصغرزاده رو امروز برای عزیزان میخونم که قبلان هم خوندم. در حالی که هر سه اینها گفتن که ایران ابتدا باید به برجام برگرده، یعنی بعد از اینکه دونالد ترامپ از برجام بیرون رفت و در واقع یک قراردادی رو که به تصویب شورای امنیت سازمان ملل و 3 کشور اروپایی و چین و روسیه رسیده بود، همینجوری رفت بیرون بدون اینکه هیچ بهایی بپردازه. ایران 1 سال تمام یعنی آقای روحانی صبر کرد که آیا اروپایی‌ها امید بستن به اون اینستکس بود چی بود که شاید اروپایی‌ها به قولشون وفادار بمونن، رابطه تجاری برقرار بکنن، کمک به ایران بکنن و غیره و غیره. بعد دیدن هیچ، نه از امریکا برمیگرده و نه اروپا حاضر کمک بکنه و به تعهداتش پایدار. در نتیجه مطابق با ماده 26، 36، 37 و غیره و غیره شروع کردن کم کم و کم کم اون تعهداتی رو که قبول کرده بود مطابق خود قرارداد برجام کنار گذاشتن، یه مقدار غنی‌سازی رو، یه مقدار تعداد سنتریفوژها رو و غیره و غیره رو به اصطلاح بالا و بالا ببرن. حالا یک سال از این قضیه گذشته و یه مقدار در واقع اورانیوم غنی شده ایران مقدارش بالا رفته و ببینید چه سر و صدایی اروپایی‌ها چقدر ایران رو تهدید کردن که چرا از برجام رفتی بیرون. خودشون تعهداتشون اصلا مسئله براشون نیست. و بنابراین جو بایدن، آقای سالیوان و آقای انتونی بلینکن بحثشون اینه که ابتدا ایران باید برگرده به برجام. یعنی تمام این کارهایی که در عرض یک سال گذشته از نظر غنی‌سازی و سنتریفوژ و امثال هم اینا را اول باید پاک بکنه، بعد ما برمریم، بعد ما میاییم توی برجام. ولی برای چی میاییم؟ برمیگردیم برجام. برمیگردیم اولا به همراه سه کشور اروپایی، امریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان، برای اینکه دستمون قوی تر بشه و از برجام به عنوان سکوی استفاده بکنیم برای یک سلسله مسائل دیگه، که این مسائل دیگه عبارتن مسئله موشکی ایران، کمک به کشورهایی مثل سوریه، عربستان، یمن، لبنان، حمایت از عربستان خلق فلسطین و غیره و غیره، و در نتیجه برای صحبت ساز به این قضایا ما به برجام برمیگردیم. اینا برای هم دولت روحانی و یارانش مثل اکبر ترکان و خود شخص روحانی و هم برای اصلاح طلبا و ملی مذهبی های جناح راست ملی مذهبی باید توضیح داده بشه که امریکا نمیخواد برگرده به برجام، شرایطی داره. ابتدا میخواد ایران برگرده به برجام. عزیزان، بعضی ها به ایمیل به من میزنن که تو چرا از اصلاح طلبا انتقاد میکنی و از اصولگراها، حالا اخیراً میگن از اصولگراها، که من بهشون میگم خب به اون برنامه هایی که من راجب قدرت‌گیری خمینی که در رأس اصولگراها بوده برید ببینید من چی گفتم. که من قبل از اینکه خمینی وارد بشه به انسانهایی مثل بیژن کهرازی میگفتم، دو یا سه ماه قبل از اینکه خمینی برگرده به ایران، تازه من از زندان اومده بودیم بیرون، در بحثای مفصلی که من باش داشتم که اون یه مقدار امید داشت، بهش میگفتم این یک ابر سیاهه، خمینی یک ابر سیاهه. برن اینا رو ببینم، اونایی که میگن تو از اصولگراها انتقاد نمی کنی. ولی الان به دلائلی که احتیاج به یک بحث مفصل داره روی سخن ما با اصلاح طلباست که تبدیل به خطر اصلی شدن و هدفشون تسلیم بلاشرط ایرانه. هدفشون، میخوام اینو عرض بکنم، کسی که اسم نمیبره از شرایط آقای انتونی بلینکن، جیک سالیوان و بایدن، هدفش اینه که ایران تسلیم خواستهای اینا بشه. یعنی برنامه موشکیشو کنار بذاره، یعنی به لبنان کمک نکنه تا اسرائیل بتونه جنوب لبنان رو بگیره، یعنی به سوریه نمیبایست کمک میکرد و کمک بکنه تا داعش به قدرت برسه و در عراق دخالت نکنه برای اینکه داعش بیاد تا مرز کشور ایران و ایران تجزیه بشه و به یمن کمک نکنه، برای اینکه هزار هزار و میلیون میلیون اطفال یمنی قتل عام بشن، و امریکا و اسرائیل آیا به این اکتفا میکنن؟ باید اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، باید پایتختش رو در اورشلیم به رسمیت بشناسه، باید کرانه غربی رو به اسرائیل بده، باید بلندی‌های جولان رو به اسرائیل بده. یعنی اگه خامنه‌ای الان بپذیره حتی نه برنامه موشکیشو برداره که اسرائیل بتونه به ایران حمله بکنه و بعد کمک به سوریه، به لبنان نکنه، به اینا اکتفا میکنم؟ اکتفا نمیکنم. و اینا رو باید به اصلاح طلبا گفت، به جناح راست ملی مذهبی از نوع رضا علیجانی ها و مهدی نوربخش ها و فرزانه روستایی ها و امثال هم و امثال همشون، و یا به علی مطهری ها و احمد زیدآبادی ها، باید به اینا گفت. موزه گیری های همین علی مطهری و احمد زیدآبادی رو نگاه بکنن عزیزان، اینا خواهان تسلیم بلاشرط ایران هم که فرض میگیریم ایران هم تسلیم بشه، آیا تبدیل به بهشت میشه؟ به اینا بازم باید گفت. بنابراین این حالا در برابر این آیا ایران آلترناتیو های دیگه ای داره؟ ببینید از نظر داخلی دلم میخواد از یکی از روزنامه های فکر میکنم اعتماد بود یا اطلاعات که در ایران همین الان چه کار میشه کرد، حالا بگذاریم که از کشورهایی که حاضرن به ما کمک بکنن میتونیم کمک بگیریم و این حلقه معاصره رو بشکنیم. بنابراین ایران در برابر خواستهای خائنانه و وطن فروشانه هم اصلاح طلبا، هم روحانی، هم ملی مذهبی های دست راستی که من اسم بردم آلترناتیو داره. چرا امکانات بلا استفاده دستگاه های مختلف برای بازرسی ملموس و مجازات فوری گران فروشان و محتکران و دلالان سازمان دلالان که تسلط پیدا کردن، چرا بسیج نمی کنید اینا رو که با محتکرین، با گران فروشان مبارزه بشه؟ اینا رو آزاد میذارن، تشویقشون میکنن. کاملا آشکاره که هم روحانی هم اصلاح طلبا دلشون میخواد و کمک میکنن که اوضاع از این هم بدتر بشه تا ایران تسلیم بشه. چرا مجلس با نظرخواهی از سایر قوا و به فوریت مجازات محتکران و گرانفروشان را به طرز تشنیمان کنندهی افزایش نمیدن؟ با اینا نمیشه مبارزه کرد؟ چرا بانک ها تسهیلات کم بهره به تعاونی های روستایی برای فراهم کردن امکان عرضه مستقیم محصولات غذایی نمیدهند؟ این کار را نمیتونن؟ نمیتونن تعاونی های روستایی که بعضی هاش هست این را بهشون کمک بکنن؟ به تولید کنندگان خرد و متوسط به جای دلال ها و راندخار ها و دوست ها نمیتونن کمک بکنن؟ همین دولت؟ چرا شهرداری ها فضای رایگان را برای عرضه مستقیم تدارک نمیبینن که کشاورزای ما مستقیم به مردم جنس بفروشن و به دست این دلالا و واسطه ها و تجار دزد قیمت ها رو اینطور نبرن بالا. و چرا بانک مرکزی فهرست سوء استفاده کنندگان از دلار اسحاق جهانگیری 4200 تومانی چرا اینا رو منتشر نمی کنه و این اثر رو رسوا نمی کنن؟ خود من اون وقت اضافه کردم و چرا از بنیادها از آستان قدس رجوی مالیات گرفته نمی شود؟ چرا مالیات از سود سرمایه ها گرفته نمی شود؟ چرا مالیات از ده ها و صد ها هزار آپارتمان و منازل خالی گرفته نمی شود؟ چرا جلوی قاچاق گرفته نمی شود؟ و چرا تولید کنندگان کوچک و متوسط داخلی بشون، اونایی که تولید کنندگان واقعی هن، که امروز من به یکی از صحبتهای دکتر راختر گوش می کردم که در 8 سال اول در زمان جنگ صنایع کوچک و متوسط چطور جلو می رفت، که بارها من راجع به صحبت کردم، اداره ثبت اختراعات مثل لونه زنبور بوده در اون زمان و چطور با روی کار اومدن هاشمی رفسنجانی و باز کردن دروازه های کشور به روی کالاهای خارجی تمام این تولید کنندگان خرد و متلاشی شدن. اصلاح طلبا و روحانی دنباله این سیاست های خائنانه و ایران برباده هم. علت این که من انتقاد از اصلاح طلبا می کنم اینه عزیزان، و دلم می خواد منو به چالش بگیرن اونان که نامه های مفصل از ایران برام می نیسن و می گن تو چرا از اصلاح طلبا انتقاد می، اینه داستانشون. برای حالا عرض دلم می خواد موازه آقای اول هایکو ماس که در مجله اشپیگل میگه که برگشت به قرارداد 2015 به هر حال کافی نیست، باید قرارداد برجام به علاوه به نفع ما داشته باشی. چه کسی به این جوجه فاشیست اجازه داده اینطور راجع به کشور ما با چنین تحکمی؟ غیر از ستون پنجم داخل؟ ستون پنجم داخل به اینا و یا به روزنامه نگار، به یه روزنامه نگاری اجازه میده که اینطور به وزیر خارجه توهین بکنه و چیز بکنه؟ کی؟ همین هایی که در داخل هم. ما انتظارات کاملا روشنی از ایران داریم. هیچ اسلحه اتمی نباید داشته باشه، مثل اینکه ایران میخواد اسلحه اتمی داشته باشه. به علاوه هیچ موشک بالیستیکی هم نباید داشته باشد. این جوجه فاشیست اینجوری راجع به کشور ما داره صحبت میکنه. ما نیاز به چنین قراردادی داریم، چرا که به ایران اعتماد نداریم. من قبلا در این زمینه ها با همکاران انگلیسی و فرانسوی هماهنگی کردم کاملا. و اون وقت میگل برگر که یکی از اعضای بالای وزارت خارجه آلمانه، اونم میگه که ما در برابر ایران عکس العمل سخت در جمله تحریم به کار خواهیم برد. پس این مواضع دولت امریکا، اینم مواضع دولت‌های اروپایی. حالا ببینیم در این روز دوشنبه سفیر چین، عذر میخوام، وزیر خارجه چین چه موضعی گیری کرده؟ در نشست مجازی روز دوشنبه در سطح وزرای خارجه، من اینو از روزنامه اعتماد اتفاقا گرفتم، وانگ یی وزیر خارجه چین تأکید کرد که امریکا هر چه زودتر و بدون هیچ پیش شرطی به برجام برگردن. هم فدراسیون روسیه، هم چین، برخلاف اون آقای ابوالقاسم قاسمزاده که نقل قول ازش کردم در اطلاعات آقای ابوالقاسم قاسمزاده مقاله نوشته بود بایدن می آید که گفته بود آره روسیه از ابتدا برجامو نمی خواسته، پوتین دشمن برجام و دشمن ایران بوده از اولش. فرصا هایکو ماس رو داره می زنه. ما چندیم ستون پنجم در ایران داریم. بنابراین وانگی با تأکید بر این که خروج یک جانبه امریکا از برجام و اعمال فشار حد اکثری بر ایران دلائل اصلی انحراف موضوع هسته‌ای ایران از مسیر درسته، علت این که این خود من چقدر از برجام اون موقع که امضا شد 2015 ده به و چه چه کردم، حالا تازه دارم میفهمم که این چه دامی بوده. ابراز نگرانی کرد وانگی که این مسئله در شرایط حساسی قرار دارد، همچین و هم روسیه اصرار دارد که برجام بمونه، منتها امریکا باید برگرده به برجام و نه ایران. دیپلمات ارشد چین افزود با این حال امریکا در حال تشدید فشارهای خود بر ایران است. وی همچنین تصریح کرد که بنابراین امریکا باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن بدون هیچ قید و شرطی به توافق برگردد و تحریم‌ها علیه ایران و افراد و نهادهای ثالث را نیز لغو کند. اون وقت ببینید علی مطهری چه موشکیری علیه چین کرده، هم در مورد تفاهم نامه هم در موارد دیگه و سایرشون. آقای کیانوش جهانپور موقعی که ویروس در ایران داشت چه چیزایی راجع به چین گفت، و یا خانم مینو مهرس. تا بعدش موقعی که سفیر چین یه مقدار گفت عزیزان روزنامه ها را اقلا نگاه بکنید، علی مطهری گفت که باید سفیر چین بیاد عذرخواهی بکنه و اصلا این مسئله در دولت و مجلس باید مطرح بشه. وزیر امور خارجه چین در ادامه خواستار بازگشت ایران هم شد، منتها بعد از اینکه امریکا برگشت. لاوروف میخوام تمام این مواضع باید روشن بشه که ملت ایران بدونن امریکا و اروپا مواضعشون راجع به کشور ما چیه. حالا بگذاریم تاریخ گذشته شون و روسیه و چین مواضعشون چیه. از اطلاعات یک شنبه 23 آذر، مصاحبه لاوروف با ایرنا و ارتباط صدا به سیما. وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه ایران و روسیه دو بازیگر قدرتمند جهانی هستند و این دو قدرت می توانند نقش خود را در نظام جهانی ایفا کنند. ببینید هایکو ماس شاشبه ایران چی میگه؟ لاوروف چی داره میگه؟ اصلاح طلبها طرف کدومه؟ تا آقای روحانی طرف هایکو ماس هم و از موزه ایران در برجام حمایت کرد و گفت از مواضع کشورهایی که میخوان علاوه بر موزه موضوع هسته‌ای مسائل دیگر را وارد برجام کنن حمایت نمی کنی. برجام نباید مورد بازنگری قرار گیرد و در آن مسائل جانبی مطرح شود، مسئله موشکی، لبنان، یمن. آقای ظریف اینا رو مفصل صحبت کرد که ما اینا رو در عرض اون دو سال مطرح کردیم، صحبت کردیم، به این دلیل که اون مسائل جانبی وارد قرارداد نشدند. حالا دوباره بعد از بیرون رفتن آقای دونالد ترامپ دبه در آوردید، دلیل داره. برای اینکه اسرائیل نمیخواست که برجام در واقع انجام بشه. صهیونیست‌ها نمیخوان، برنامه های دیگه دارن. برنامه های دیگری که شما در روزنامه های اصلاح طلبان نمیبینید و من بارها راجع به اسنادشون صحبت کردم. لاوروف در وبینار با ایرنا به صدای سیما به امریکا رو مسبب وضع فعلی میدونه و افزود موزه ایران سنجیده است و از آن حمایت میکنیم که امریکا باید برگرده به برجام. ولی در این حال روسیه و پوتین، آقای ابوالقاسم قاسمزاده، نمیدونم چی اسمته، چه نقشی در امضای برجام داشتن و هنوز چه دفاعی از برجام میکنن؟ برای اینکه میخوان اوضاع به صلح و صفا برسه. چون صلح و صفا به نفع چین و روسیه است، جنگ تشنج به نفع امریکا و اسرائیله. ما اتفاق نظر داریم که وضع موجود برای برجام بر اثر خروج امریکا از این توافق و تحریم هایی که واشنگتن وضع کرده، نه تقصیر ایران. امریکا ایران را به خاطر اینکه واشنگتن خود از تعهداتش سرباز زده مجازات کرده. معتقدیم موزه امریکا در برجام قید سازنده است. منظورم افرادی در دستگاه های سیاسی تا امریکاست که از نابودی برجام حمایت میکنن. اینکه اسم نمیبره کیا؟ صهیونیست‌ها. و معتقدم باید از هر گونه توافق با ایران خودداری کرد. در امریکا نیروهای وجود دارن که میخواهند برجام نابود شود. آقای شلدون ادلسون نمیخواست که نابود بشه، 60 میلیون دلار داد به دونالد ترامپ برای اینکه هم پایتخت رو از تل آویو بیاره به اورشلیم و هم از برجام بره بیرون. مشخصا بهش گفت باید از ظرفیت‌های برجام استفاده کرد و توازن تعهدات و منافع ایران در این توافق بین‌المللی باید رعایت بشه. برجام یک دستاورد بزرگ است به حل مسائل مربوط به عدم انتشار سلاح‌های کشتار جمعی کمک کرده. لذا متهم کردن ایران در برجام به نفع ما نیست. در زمینه امکان بازگشت امریکا به برجام نمیتوانم تخیل پردازی کنم. منظورش اینه آیا بایدن بر میگرده؟ حالا دلم میخواد مطلبی رو که من 18 جولای برای عزیزان خوندم دوباره بخونم که ایران بعد از 6 ماه که گفتم این مطلب در چه وضعیتیه و چرا ما رو شب بیخواب میکنه. نصف شب از خواب میپریم و دیگه خوابمون نمیبره. به دلیل اینکه ایران در یک موزه در یک موقعیت بقایت خطیر قرار داره که راه در رو داره، منتها همشو 4 ستون در خارج و ستون پنجم در داخل در خدمت دشمن هم. تمام سیگنال ها یا علائمی که روزنامه های اصلاح طلب میدن به نفع هایکوماس، به نفع پومپئو، به نفع انتونی بلینکن، به نفع جو بایدن، به نفع جیک سالیوانه، به نفع عربستانه، به نفع اسرائیله که خواهان متلاشی شدن ایرانه. اگر ایران فقط دل به برجام ببندد و نه کمک کردن از کشورهای کمک گرفتن از کشورهایی که حاضر به کمک هستن و دو تا وزیر خارجهشون رو نظراتشون اینجا بیان کردن، اوجگیری مهارناپذیر قیمت ارز که این 6 ماه پیش که گفتم OGV انجام شد، تورم سواره، فروپاشی کامل اقتصادی میتونه باشه، فقر و نابسامانی کنترل ناپذیر و به دنبال اون شورش عمومی میتونه صورت بگیره که میتونه دو شکل پیدا بکنه: سرکوب عظیم و کشتار و یا فروپاشی کشور. ایناست. اگه آقای روحانی و اصلاح طلبا منتظر آقای بایدن و برجام بمونن، برای اینکه ایران نمیتونه زیر بار شرایط امریکا و اسرائیل و عربستان بره. برنامه امریکا و اسرائیل و عربستان و کلیه وابستگان به اونها در خارج، چهار ستونی که در خارج هستن و داخل ستون پنجمشون و تمام دستگاه‌های ارتباط جمعی عظیم آنها همینه: فروپاشی کشور. چرا میگویم فروپاشی و نه تغییر رژیم؟ کاش واقعا امریکا آلترناتیوی داشت و یا ما آلترناتیوی داشتیم که تغییر رژیم بدیم. نه تنها بنده، شاید بالاتر از 95% از مردم ایران خواهان تغییر این رژیم هم شکی وجود نداره. تغییر رژیم تمهیداتی میخواد، چون تغییر رژیم مقدمات و تمهیداتی نیاز داره، وگرنه کشور فرو میپاشه. کاش میتونستیم مثل 28 مرداد تغییر رژیم دادم، ایران از هم فرو نپاشی. سال 57 دوباره یه تغییر رژیم دیگه به کمک موساد و CIA و البته جمعیت های میلیونی، که این خودش احتیاج به یه توضیح داره. آیا واقعا چنین آلترناتیوهایی داریم الان؟ که در حال حاضر مردم فاقد آنن، بدین معنا که اگر تغییر رژیم بخواهد در داخل و به دست توانای مردم صورت گیره، نیاز به کار سیاسی دراز مدت در میان مردم، سازماندهی و به وجود آوردن رهبریتی مشروع و مقبول و قابل اعتماد مردم داره. همینجوری نیست. حتی اگر تغییر رژیم بخواهد به دست اجنبی صورت بگیره و به کمک آن، باز هم همین دشمن خارجی نیاز به آلترناتیو سازی داره. ملاحظه کنید، حالا مثال میزنم از جیسن رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست، که در ایران مدتی در زندان گذراند و آشکار است که یه فرد سیاسیه. گاهی اوقات میارنش باش مصاحبه میکنن. در مقاله اخیرش توی واشنگتن پست ببینید چی میشه. میگه سیاست ترامپ در قبال ایران شکست خورده، زیرا بر ایجاد جایگزین رژیم استوار نبوده است. بر ایجاد جایگزین رژیم استوار نبوده است. وضعیت جمهوری اسلامی ایران در نتیجه تحریم‌های آمریکا حقیقتاً بد است. اما میوه این تحریم‌ها را ظاهراً چین می‌خواهد بچیند، که داره مزخرف میگه. کاش نتونست، ولی مخالفت هایی که با چین وجود داره ببینید، زیرا فشار حد اکثری دولت امریکا بر هیچ راهبردی برای ایجاد یک جایگزین رژیم اسلامی مبتنی نبوده است. کارش احمقانه بوده، در حالی که جو بایدن چیز برای اوباما فوق العاده باهوشتر بود و داشت آلترناتیو سازی میکرد. مفهوم زمینی این مقاله واشنگتن پست دو چیزه: اول اینکه آلترناتیو هایی چون سلطنت طلبان، مجاهدین، شورای گذار و امثال هم، چپای بریده، همین ستون چهار تا ستونی که اسم بردم ازشون، و اشخاص چون رضا پهلوی، مریم رجوی، محسن سازگارا، شهریار آهی، حسن شریعت مداری، اینا مالی نیستن که برایشون سرمایه گذاری کرد و برای اونها تکیه کرد. پره به ریشه اینا دولت امریکا خورد میکنه یا حقوق بهشون میده؟ کل به اصطلاح فعالیت توی روزنامه ها، مجلات، تلویزیون ها و امثال هم برای اینکه ایران فرو بپاشه، نه اینکه اینا آلترناتیوی هستن. چرا که پایگاهی در داخل ندارن. سلطنت طلب ها میگن ولی واقعا پایگاهشون چقدره؟ در حالی که اینو من خودم اضافه کردم، البته این نوشته همش، در حالی که امریکا و انگلیس هم در سال 32 الترناتیو نمکزده‌ای در روم داشتن که کرمیت روزولت اووردش، تاج بر سرش نهاد، محمد رضا رو عرض شود که تاج شاهی بر سرش گذاشت، و هم در سال 57 الترناتیو نمکزده‌ای در نجف داشتن. در بهمن 57 با سلام و صلوات او را به ایران برگرداندن با هواپیمای ایر فرانس. دوم اینکه اوباما برخلاف دونالد ترامپ داشت در ایران آلترناتیو سازی میکرد و به همین دلیل با ایران وارد مذاکره شد و یک امتیاز به ایران داد که اونم اجازه غنی سازی بود که خامنه ای از ویلیام برنز خواست. به محض که ویلیام برنز قبول کرد که ایران حق غنی سازی داره تا 3.6 جام زهر رو نوشید، تا 3.6% در عوض عملا تمام تأسیسات اتمی رو تعطیل کردن، تحقیقات اتمی ایران رو به شدت زیر نظر گرفتن و به شدت لطمه زدن به ایران به مدت طولانی که حالا میخوان علاقه ایران نهایش بکنن. یکی از خواستاشون یادم رفت اینه که ایران حق فرارفتن از 3.6 و یا اصلا حق غنی‌سازی علاقه ایران نهایی باید بشه و ایران را به مدت طولانی زیر نظر نظارت و جستجوی صدها جاسوس مال سازمان انرژی اتمی گذاشتن و در عوض تنها تحریم های مربوط به مسئله اتمی رو برداشت هیچ وجه برداشت. و همین امتیاز کوچک موجب نه تنها جشن و پایکوبی جناح روحانی بلکه اصلاح طلبان شد که هنوز هم دارن که آره ما 13% رشد داشتیم، ببین چی بوده. خب بسیار هم خوب، کی بیرون رفت؟ که اگر ادامه پیدا میکرد میتوانست طرفداران امریکا یعنی جناح امریکایی رو به قدرت برسونه. در فرض بگیم حالا اصلاح طلبا 1400 آقای خاتمی رو که دیگه محبوب ترینشونه. خب اگه امتحان نشد خاتمی، آیا 8 امتحان نشد؟ یکی از دلایلی که احمدی نژاد اومد بر سر کار، عزیزان به یاد بیارن که فضای درب و داغون ایران در سال 1383 رو به یاد بیارن، قبل از انتخابات 84، چقدر مردم دل زده شده بودن از خاتمی، چقدر افسردگی، چقدر ناامیدی، تبدیل به یه عبدالخانه‌دار چیز بود. هیچی، تسلیم کامل، هم تسلیم خامنه‌ای هم تسلیم امریکا. این را میگوین آلترناتیو سازی. اوباما میخواست آلترناتیو سازی بکنه، اما چرا این آلترناتیو سازی موفق نشد؟ اصلاح طلبا اینه نمیفهمن که چرا نشد. دوباره به تکافو افتادن برای 1400. تا زمانی که ملت ایران و تمام طرفداران امریکا دلیل شکست این آلترناتیو سازی ماهرانه مار هفت خطی مثل اوباما رو نفهمن، خطر جدی از سر کشور ما برداشته نخواهد شد. اینجاست که مطلقا شما در روزنامه های اصلاح طلبا و یا حتی در روزنامه ایران مال دولت و یا طرفدارای دولت بقیه شون آفتاب یزد و امثال هم و امثال هم، دلیل شکست این آلترناتیو سازی و قدرت گیری جناح امریکایی رژیم چه بوده و چه هست؟ دلیلش این است که صهیونیست های قدرتمند امریکا و نه عصبت نتانیاهو که نوکر و حقوق بگیره صهیونیست های میلیاردر امریکاست و دولت اسرائیل با همدستی و رضایت عربستان و امارات هدفشون پیاده کردن برنامه های اسرائیل طبق نقشه ینون، طبق نقشه ینون. اگر به نقشه این طرح به روزنامه نگار اسرائیلی نگاه بکنیم، آقایون اصلاح طلبا، ملاحظه میکنیم که پیاده کردن این نقشه مستلزمه تکه پاره کردن لبنان، سوریه، عراق، ترکیه، عربستان و ایران است. چرا این نقشه رو چاپ نمی کنید؟ چرا اسنادی رو که اسم بردم تو روزنامه‌تون نمیارید؟ آقای جو بایدن برمیگرده به برجام؟ صهیونیست‌های امریکا، اروپا و اسرائیل به ویژه تحمل وجود ایرانی یک پارچه مستقل و قدرتمند را ندارن. همین امروز صبح به صحبت‌های آقای راغفر گوش می‌کردم. دقیقاً اینو میگه. ایران رو و سیاست خارجی رو میشه کف دستش. میگه ما از پرچم رفتیم بیرون؟ یا اونا؟ جناح امریکایی رژیم باید بداند که همین صهیونیست ها با چنین برنامه نابودگری نه تنها بر والشتی، وزارت خزانه داری امریکا و بانک فدرال و در نتیجه بر بخش مالی اقتصاد امریکا تسلط دارن، بلکه با همین قدرت مالی عظیم و به وسیله آن بر سیاست خارجی امریکا به ویژه سیاست خاورمیانه آن تسلط کامل دارن. صهیونیست‌ها میذارن برجام به همون شکل سابقش دوباره برقرار بشه. شما دارید ایران رو برباد میدید با این توهماتون و با تسلط بر ده ها اتاق فکری، تسلط تقریبا کامل بر دستگاه های ارتباط جمعی. دستگاه های ارتباط جمعی رو ببینید چی ها، تا رادیو، تلویزیون ها، کلیسه های ایوانجلیست، دانشگاه ها و غیره تعیین کننده سیاست خارجی و به ویژه سیاست های خاورمیانه امریکا. آقای شلدون ادمسون میذاره برجام، دوباره امریکا برگرده به برجام. کمک های عظیم شلدون ادمسون، میلیاردر معروف قمارخانه دار، به انتخاب دونالد ترامپ و قول ترامپ به او در برهم زدن و بیرون آمدن از برجام تنها نمونه از خروار نفوذ و قدرت عظیم صهیونیست‌ها از جنس شلدون ادمسون و اونایی که اسم بردم ازشون در امریکاست که به طور علنی طرفدار و خواست خود را مبنی بر بمباران اتمی ایران بیان کردن. هستن کسانی که چنین سیاست های ضد ایرانی را فقط به حزب جمهوری خواه و شخص دونالد ترامپ نسبت میدن و در انتظار آنن که در ماه نوامبر، اینو من 6 ماه پیش نوشتم، و در انتظار آنند که در ماه نوامبر آقای جو بایدن و حزب دموکرات به قدرت برسن و در آن صورت سیاست دولت امریکا در قبال ایران تغییر کرده و امریکا دوباره به برجام برگشته و تحریم ها برداشته خواهند شد. غافل هستند که جو بایدن حتی با اوباما فرق داره. اصلاح طلبا به دلیل نادانی نیست، همه اینا رو میدونن که جو بایدن اوباما نیست. وابستگی و تمکین جو بایدن به اسرائیل و صهیونیست‌ها دست کمی از ترامپ نداره، در حالی که نتانیاهو و دولت اسرائیل نفرت داشتن از اوباما. و او علناً جو بایدن علناً خود را یک صهیونیست میدانه، افتخار میکنه. هم کمالا هاریس و شوهرش و هم خود جو بایدن افتخار میکنن که صهیونیستن. برای اطمینان خاطر اونهایی که به آمدن جو بایدن به کاخ سفید و گشایش در کارشان امید بستن، باید یادآور شد که دو نفر مشاورین اصلی او که به احتمال زیاد یکی از آنها وزیر خارجه اش خواهد بود، یکی جیل سالیوان و دیگری انتونی بلینکن، ایشان شش ماه پیش من اینا رو نوشتن. هر دو نظرشان را در مورد برجام علناً اظهار داشتند، آن این که تحریم ها برداشته نخواهد شد مگر آنکه ایران نه تنها به تمام خواستهای برجام برگردد، بلکه قرارداد دراز مدت تر و عمیق‌تری را بپذیرد و در این راه امریکا اسمن به برجام برخواهد گشت و متحدین اروپاییش را با خود همراه خواهد کرد و از آن به عنوان سکوی برای تحمیل خواستهای تازهی که بسیار شبیه خواستها و شروط دوازدهگانه پومپئو است استفاده و فشار بر ایران را مضاعف خواهد کرد. ایران رو به طور میخوان اصلا فرو بپاش کنن. از این جهت و اگر چنین سیاستی را در پیش گیرم، از سیاست ترامپ که موجب اختلاف با اروپا شده بود بسیار خطرناکتره. با CNN که صحبت کرد تو ماه سپتامبر، جو بایدن گفت که راه هوشمندانه تری وجود داره برای از پا در آوردن ایران. چه نظراتش رو بیان آشکار میدانیم که هم دولت روحانی و هم خامنه ای کشت مرده مذاکره با امریکا، اگه نیستن هر دوشون. این سیاست از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن از ابتدای قدرتگیری خمینی وجود داشته. هفته گذشته من صحبت کردم که چطور احمد کاشانی رو فرستاد به اسرائیل در اینکه رابطه با امریکا رو دوباره برقرار بکنه و اسلحه از اسرائیل بگیره، که آن خود داستان مفصلی است که خود دستکم نیاز به یک یا دو جلسه داره، که اصلا خود خمینی ضد یهود چطور سرسپرده صهیونیستا عملا بود. منتها خامنه‌ای خوب می‌داند که شرایطی که امریکا پیش و پای او گذاشته طوریست که نه قابل قبول برای دولت و حکومت ایران می‌تواند باشد. دولتش رو من باید خط بزنم و نه اگر همه پرسی شود. خیلی دلم می‌خواد این رو به عزیزان عرض بکنم، حتی اگر خامنه‌ای بپذیره این شرایط خانمان برباده رو، مردم رضایت میدن و برای اکثریت مردم ایران قابل قبول نیست، مگر اقلیت کوچکی که حاضرن عرشبت که از سربازان و افسران امریکایی در منزلشون عرشبت که پذیرایی بکنن در شمال تهران. شرایط دوازدهگانه پومپئو باید وسیعا چاپ و بین مردم پخش بشه. حال با این مقدمه باید پرسید چگونه است که دولت روحانی، دولتی که احکام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را وفادارانه تر از دولت‌های پیشین به قیمت به فقر کشاندن بخش عظیمی از مردم پیاده کرده، اکنون تن به امضای تفاهم‌نامه‌ای با دولت چین داده. اینو باید تصحیحش بکنم. واقعا تن به یه چنین چیزی داده؟ در درجه اول باید یه سفیر به چین بفرسته. رفتن آقای ظریف همین کافیه به همین دلیل الان ظریف رو زیر فشار وحشتناک گذاشتن و ممکنه کنارش بزنن به خاطر همین مسافرتش و تا حدی دوستی با چین و روسیه و موزه گیریش در مورد برجام. ببینید چه فشاری رو ظریف هست. دستگاه های ارتباط زمینی رو عزیزان نگاه بکنن، سایت گویا ببینید چی که در واقع دنباله رادیو اسرائیل و CIS واقعا سایت گویا. حالا چرا؟ آیا میخواهد از این طریق به امریکا نشان دهد که آلترناتیو دیگری دارد تا شاید امریکا امتیازاتی مثلا بده دوباره چین رو کنار بزنه مثل آقای بیژن زنگنه که چون چینی ها رو به مسیری که برجام چاپ شد امضا شد چینی ها رو بیرون کرد؟ اینا خائنین به وطن هم ستون پنجام هم و با امریکا وارد مذاکره بشه و یا به راستی احساس خطر کرده و فکر میکند اگر اوضاع به این منوال بماند نه از تاک اثری خواهد ماند و نه از تاک نشان. اینا اتفاقا هیچ در صدد این نیستن که ایران نجات پیدا بکنه. ملت ایران باید این عرض شود که من فقط ببینید اصلاح طلبان نظراتشون آرمان ملی مقاله علیرضا پورحسین، در شرق مقاله از کوروش احمدی دست بایدن را نبندی. ولی ببینید از قرزاده به روزنامه شرق چی میگه؟ مرتب این آقای احمد غلامی باش مصاحبه میکنه و بعد این آقای احمد غلامی گاهی اوقات از مارکس و از هگل و پگل و نقل قول میاره، نمیدونه که روزنامهش در رقص وطن فروشا قرار داره. ابراهیم اصغرزاده میگه که در مناقشه با امریکا نه جلب اعتماد امثال روسیه و چین برای رفع تهدید علیه ایران کفایت میکند و نه حمایت این دوتا، چین روسیه، این چین و روسیه میتوانند برای من فرصت ساز باشند. هر گونه حمایت راهبردی این کشورها نیز نیازمند حذف و طرد پارازیت و پارامترهای فراهم در محیط مناسبات ما و امریکاست. این پارازیت ها و پارامترها چیان که باید طرد بشن تا مسئله ما با امریکا حل بشه؟ موشک ها رو باید کنار بذاری، کمک به لبنان نکنی، کمک به سوریه نکنی. هر چه بچه کرانه غربی حتما به اسرائیل داده بشه، بلندی های جولان به اسرائیل داده بشه، عربستان یمن رو با خاک یکسان بکنه، اون موقع آقای اصغرزاده خوشحال میشه که ایران یکی از اقمار امریکا بشه. بعد میگه با آنکه جنگ سرد جدیدی در پیش است، منظورش با چین، اما این میدان نبرد زمین مناسب برای بازی ایران نیست. ایران نباید از این اختلاف بین چین و امریکا استفاده بکنه. ستون پنجم که میگیم یعنی چه؟ یعنی همین ناخواهان فروپاشی ایران هم. و یا اینکه عرض شود در واقع بقیه برنامه رو دو جور من میتونم به اصطلاح ادامه بدم. یکی برم روی مسئله خود چین که از کجا به کجا رسیده، و یا اینکه آخرین خبرها رو که میخواستم مقایسه بین چین و هند بکنم. بعد نیست ابتدا من فکر میکنم این کار رو بکنم و بعدش برم روی مسئله خود. فقط دو خبر رو از نیویورک تایمز، یکی راجع به هند، یکی راجع به چین. همین روزنامه‌های اصلاح طلب، ملی مذهبی ها الان سالهای ساله تو گوش ما میخونن که هند بزرگترین دموکراسیه. یعنی آقای نارندرا مودی که یک فاشیست شناخته شده است، حزبش بی جی پی طرفدار سرسخت موسولینی و هیتلره، این بزرگترین دموکراسی جهانه. چین ولی یه دیکتاتوری اقتدارگراست. کره شمالی اقتدارگرا، یک دیکتاتوریه. هند، اقتصاد هند در سه ماهه دوم امسال، صحنه های هند رو اینا باید نگاه بکنن که موقعی که کرونا اومد، همین آقای مودی اولا 90% از اسکناس های سطح بالا رو ما میدونیم دو سه سال پیش برداشت، که اصلا مردم، کارگرا و کسب و کارهای کوچک و متوسط رو در و داغون کرد. بعد کرونا که اومد، در عرض چند ساعت همه چی رو بس. میلیون ها کارگر زحمتکش که اینا کار میکردن کارشون رو از دست دادن، نه سرپناهی داشتن نه غذا. این میلیون ها راه افتادن. خوبه چند هزار نفرشون سر را از گرسنگی و تشنگی و خستگی از پا در آورد، که من قبلا راجبشون خوندم. بزرگترین دموکراسی، این بزرگترین افت، یعنی 23.9 افت کرده در میان اقتصادهای بزرگ جهانه. به نظر اقتصاددانان اگر افت بخش غیر رسمی اقتصاد نیز محاسبه شود، که بخش عظیمی از اقتصاد هند در واقع غیر رسمیه، انقباض از این هم بیشتره. بخش ساختمانی، صنعتی، حمل و نقل از همه بیشتر ضربه خوردن. تصویر اوضاع اقتصادی هند از آنجا پیچیده‌تر می شود که بخش وسیعی از نیروی کار آن کشور به طور غیر رسمی و خارج از حیطه قانون کار به کار گرفته می شود. نیویورک تایمز اینو می نویسه. دشمن سرسخت چین و دوست نزدیک هند، همین نیویورک تایمز. بعد میگی رانندگان، ریکشا، رانندگان ریکشا از این گاریای به اصطلاح خیاط ها، کارگران روزمزد و کارگران کشاورزی. نارندرا مودی در اواخر ماه مارس یک باره به بدون هیچ اخطاری همه چیز را متوقف کرد و در نتیجه میلیون ها کارگر همه چیز خود را از دست داده و پیاده روانه روستاها و شهرهای خود شدند. این ضد بشر ببین چه کار کرده. با فروش شدن ناگهانی اقتصاد برای راه انداختن دوباره آن، محدودیت ها برداشته و کارگران بدون داشتن هیچ گونه وسیله محافظتی دوباره به سر کارشون برگشتن و حال گسترش ویروس به طور وحشتناکی بالا رفته. کشور اربابشون در رأس اونهاست که داره کشتار میشه در امریکا. بعدش یکی از کشورهای بسیار زیباشون یعنی برزیل، آقای بولسونارو، نفر سوم هنده که داره کشتار میکنه این ویروس. هند تا همین چند سال پیش اقتصادش با سرعت نزدیک به 8% پیش میرفت. چه نوع پیشرفتی؟ حالا مقایسهش میکنم با چین. اما حتی پیش از شیوع ویروس کرونا آغاز به افت کرده بود، یعنی بحران اقتصادی شروع شده بود، مثل خود امریکا منتها کرونا تشدیدش کرده. مثلا فروش اتومبیل سال گذشته 23% کاهش یافت. گزارش روز دوشنبه نشان میدهد اینو ان 31 اوت ماه آگست اینو نوشتن. گزارش روز دوشنبه نشان میدهد که هم میزان خرید مردم و هم سرمایه گذاری خصوصی و صادرات همه کاهش شدیدی پیدا کردن. از ماه اوت تا الان اوضاع به مراتب بدتر شده. بخش تجارت، هتلداری، حمل و نقل 47% کاهش یافتند. صنایع قدرتمند هند 39% افت داشتند. تنها بخش نسبتاً خوب کشاورزی بوده که می‌دونیم نارنجا مودی چه بر سر کشاورزی هند می‌خواد ببره، که 250 میلیون انسان اعتصاب کردن از جمله کشاورزا که تمام راه‌های دهلی نو را بسته بودن، که در اثر باران‌های فراوان 3.4 رشد داشته، شمار مبتلایان هند 3.6 میلیون و غیره و غیره، که سومین کشور پس از امریکا و برزیله. روز 80,000 مورد جدید. هند می‌خواسته اقتصاد 5 تریلیون دلاری بشود. این همه هارت و پورت می‌کرد، در حالی که سال آینده اقتصادش فقط 2.9 تریلیون دلار بود. 10% کوچکتر خواهد بود. به قول اقتصاددان آرون کومار، اگر کارگران و کسب و کارهای غیر رسمی را به حساب آوریم، میزان افت اقتصادی 40% خواهد بود. وزیر دارایی هم میگوید این کار خداست. این وزیر دارایی شده. این کار خداست. همون 31 اوت نیویورک تایمز مقاله راجع به چین داره. کیت برادشر: صادرات چین در حال جهش است. امسال یعنی 2020 قرار بود سالی باشد که صادرات چین فروکش کند. ترامپ تعرفه های سنگین روی واردات چین گذاشته. ژاپن و فرانسه تمام کوشش خود را به کار انداختن تا تولیدات خود را از چین منتقل بکنن، ببرن به ویتنام، ببرن به اندونزی، ببرن به بنگلادش و غیره و غیره. و ویروس کرونا هم آخر ژانویه کارخانه چین را نبیدونیم فلج کرده بود، به طور کامل بستن از 23 ژانویه. هفته گذشته من صحبت کردم که چی کار کردن. با این همه چین با غرش وارد صحنه شده است. چین پس از یک قرنطینه 76 روزه که پرنده پرنده می زد توی ووهان و بخش عظیمی از ایالت هوبه، از اواخر فوریه و اوائل مارس صادرات پرجنبوشش رو آغاز کرده که هنوز ادامه داره و افزایش می‌یابه. در ماه جولای صادرات چین به طور بی‌سابقه افزایش یافت که تا الان افزایش فوق‌العاده چشمگیر شده، که امسال 3% رشد خواهد داشت و از سال آینده 6%. مانند ماه دسامبر گذشته رو بدیم ترتیب سهم بزرگتری از بازارهای جهانی را نسبت به کشورهای صنعتی دیگر به دست آورده، که می تواند پس از پایان‌گیری بحران ویروس کرونا نیز ادامه پیدا بکنه. در واقع الان طور شده که تمام این کانتینرها و تمام کشتیها کم آوردن، اینقدر صادراتشون رفته بالا، برای اینکه درخواست برای کالاهای چین به طور عظیمی رفته بالا. قدرت صادراتی چین متوقف شدنی نیست، چه توسط ترامپ و چه ویروس کرونا. انعطاف پذیری و توانایی آن نه تنها به دلیل کارگران آزموده و نسبتاً ارزان، بلکه به دلیل زیرساخت‌های پیشرفته و کمک‌های دولت به کسب و کارهای کوچک و بزرگ در رویارویی با کرونا است. موقعی که فرصت بکنم که اون مقاله مانتی ریویو رو امروز میخواستم شروعش بکنم به خوندن، ولی فکر نمی کنم، نشون میده که چطوره که یک چنین اقتصادشون یک چنین کارایی داره و نه تنها کرونا، نه تنها بحران 2007-2008 نتونسته اقتصادشون را از پا در بیاره. چین اکنون فرآورده هایی را تولید می کند که هم بیمارستان ها و هم خانواره ها در سراسر جهان به آن نیاز دارند، که برای شرکت ها و انحصارات امریکایی صرف نداره ماسک درست بکنه، ونتیلاتور درست بکنه، روپوش درست بکنه، براشون صرف نداره. و یا وسایل ورزشی، فرضاً الان کلی وسایل ورزشی در این که ورزشگاه ها جیم بسته شده، خیلی از مردم وسایل ورزشی میخرن که بذارن تو خونه یا تغییراتی تو خونه شون میدن. تمام اینا رو چین میسازه، مانند وسایل پیشگیری از گسترش ویروس، وسایل تعمیر خانه و وسایل الکترونیک. از سوی دیگر تقاضا برای کالاهای گران قیمت که در امریکا و اروپا ساخته می شوند، مانند هواپیماهای بوئینگ یا هواپیماهای F-16 و F-15 وسایل جنگی و ایرباس کاهش یافته. اکنون اکثر قریب به اتفاق اقتصادها به استثنای چین در حال رکود و بحران هم. ویتنام کاملا مثل چین پیش رفته. خیلی از خانواده ها که خانه نشین شدن به تعمیر و تغییر آرایش خانه هایشون می پردازن. چین سخت مشغول ساختن چنین وسایلی است که توی نیویورک تایمز عکساشو انداخته که از حمام زونا گرفته تو خونه حمام سونا میذارن تا کامپیوتر و ابزار وسایل تعمیر. به دلیل باصرفه بودن تولید در چین که مفصل شرح داده میشه، صادرات چین در سه ماهه اول آوریل تا ژوئن 20% کل صادرات چین رو تشکیل میداده که در سال 2018 فقط 12.8% بوده و در 2019 13.1%. چین در عرض یک دهه برای 700 شهر قطار سریع و سیر ساخته. مقاله دیگه رو از هند برای عزیزان بخونم که این مال 27 سپتامبر ریچارد پرس. آینده در خطر، پاندمیک موجب گسترش کار کودکان در هند میشه. با بسته شدن مدارس و تقلای خانوارها برای داشتن درآمدی در هند، میلیون ها کودک هندی وارد به کارهای اکساشون رو تو سامه نیویورک تایمز انداخته که این اطفال چه کارهای خطرناکی رو دارن میکنن. به کارهای خطرناک و سخت به غیر قانونی کشیده میشن. تو مدرسه نیستن، مدرسه نمیرن دیگه. همینطور که در امریکا میلیون ها نفر از طبقات پایین آموزششون کاملا متوقف میشه. کدومشون کامپیوتر دارن که از طریق راه دور بخوان کلاس برن؟ حمل بارهای سنگین آجر و سنگ قلوه، گشتن در کوره های زباله برای تکه های مواد بازیاب، همینطور تو زباله ها میگردن، گدایی، درو علف، ازدواج در سنین پایین، دختراشون رو میفروشن، خودفروشی بیداد میکنه در هند. این کارها خطر مجروح شدن و یا بدتر مرگ دارن. این کارها برای کودکان خطر بیشتری دارد، به ویژه اگر وسایل حفاظتی و سال حفاظتی دارن پا به غینر خیلی هاشون. هند بزرگترین شمار کودکان سنین مدرسه رفتن را در دنیا داره. طبق قانون کار کودکان پایین 14 سال ممنوعه، اما به دلیل فقر و بسته شدن مدارس قانون رعایت نمی شود و اکثر کارها در بیرون از حوزه قانون قانون کار صورت می گیره. در هند میلیون ها کودک هیچگاه به مدرسه نخواهند برگشت. طبق گزارش سازمان ملل 24 میلیون کودک ترک تحصیل کردن. اینا رو برای عزیزان میخونم به این دلیله. ادگار شنو، خبرنگار معروف دهه 1940، ما میدونیم به چین میره و راه پیدا میکنه به کوههای ینان. اون زمان ماوتتون توی یه غار زندگی میکرد. خیلی از مقالات درجه یکش رو توی همون غار نوشته و ما میدونیم میره و با ماوتتون مصاحبه مفصلی میکنه که نتیجه این مصاحبهش و مصاحبه با تمام اونایی که در انقلاب و راهپیمایی طولانی شرکت کردن، کتاب ستاره سرخ بر فراز چین رو می‌نویسه که یک کتاب کلاسیکه، واقعا باید خونده بشه. بعد ادگار شنو را میفته، این سفر اولشه، را میفته میاد به ویتنام، بعدش به مالزی و غیره و غیره تا میاد به هند. و اون زمان هنوز گاندی زنده است و نهرو، با هر دوی اینها مصاحبه مفصلی میکنه. در پایه این مصاحبه ها کتاب می‌نویسه. هر شبه که برگشت به چیز turning to the beginning، یعنی برگشت به اول یا آغاز، کتاب معروفیه. در اونجا این 1958 که این کتاب رو می‌نویسه، میگه که سرنوشت بشریت توسط این دوتا تعیین میشه، چین و هند. سال 58 اینو میگه. به همین دلیله که هم من چین رو دارم باز میکنم هم هند رو. آیا این درسی برای ما داره؟ برای این اصلاح طلبا داره؟ برای اصغرزاده ها و عباس عبدی ها داره؟ علی مطهری ها و احمد زیدآبادی ها داره؟ به این دلیل که من این دوتا رو دائم، برای اینکه آینده بشریت هم اینا، آینده بشریت تو اروپا و امریکا نخواهد بود، توی قاره آسیاست. جان مکیندر از 1904 کتاب معروفش رو که نوشته، میگه مرکز بشریت و کره زمین قاره آسیاست، از اروپای شرقی شروع میشه تا پاسیفیک. این دوتا کشور هم و سرنوشت این دوتا کشور سرنوشت بشریت رو تعیین میکنه. در هند میلیون ها کودک هیچگاه به مدرسه بر نخواهند رفت. طبق گزارش سازمان ملل 24 میلیون کودک ترک تحصیل کردند. و چرا؟ که یا باید برای درآمدی برای خانوار کار بکنن، و حال نیست با بسته شدن مدارس و نداشتن وسیله برای تحصیل از راه دور، امکان برگشت آنها به مدرسه با بالا رفتن سن از میان میره. ممتاز، پسر 12 ساله هندی، میگوید حتی اگر مدرسه باز شود ناچارم برای تحصیل درآمدی برای خانوارم کار بکنم. بسیاری از خانواده ها میگویند اگر کودکانشون کار نکنند گرسنه خواهند ماند. هرچه شمار بیشتری از این کودکان وارد بازار کار میشوند، صاحب کاران و کارفرمایان از این موقعیت استفاده میکنند. به چه دلیلی که بورس سهام داره سر به آسمان میکشه؟ حتی در همین هند است، چون یک لشکر بیکار وجود داره که اینا حاضرن با فقط بخور نمیر کار بکنن، در نتیجه سود سرمایه میره بالا. اقلیت هند رقص و پایکوبی میکنن برای این وضعیت. به همین ترتیب در امریکا، در امریکا 10 میلیون هیچگاه کار به دست نخواهند آورد و این عید وال استریته، جشن وال استریته. همینطور بانک مرکزی پول چاپ بکنه که بیاد به دست انحصارات برسه، برن سهامشون رو باز خرید بکنن و قیمت سهامشون بره بالا و کارگرهایی رو که بیرون رفتن با مزد نیمی از مزد سابقشون دوباره به کار بگیرن، جشنشونه. همینطور که جهنم مردمه، جشن وال استریته. کارفرمایان از این موقعیت سوء استفاده میکنن و به دیگر کارگران از جهت مزد و مزایا و شرایط کار فشار بیشتر وارد میکنن. کس میکنن سرمایه دارا. آقای انبانی که 5 تا خانوار میلیاردر هندن که هندو میگردونن و نرندرا مودی نوکر و مزدبگیرشونه. راهول 11 ساله میخواست دکتر بشه و معلم او میگوید از هوش بالایی برخوردار است و توان دکتر شدن را دارد، اما او هرچه بیشتر از مدرسه دور بماند امکان برگشتش کمتر می شود. اینه وضعیت هر شبه که میرم همین چند دقیقه یه رو یا کمتر که هست. اولا میخواستم یک کتاب معرفی بکنم راجع به چین، چون ما باید تاریخ چین رو مطالعه بکنیم. فرزاد جان ممکنه اون کتاب رو بذاری؟ اوکی. این When China Rules the World، نمیدونم چرا این عنوان رو داده، یعنی زمانی که چین چیز حکومت بکنه در جهان، که ما میدونیم خودش اعتقاد داره. همین مارتین، در انگلیش بهش میگن مارتین جیک، در حالی که اسمش واقعا یه اسم فرانسویه، مارتین جاک باید باشه. مرسی. هر شبت که کتاب نسبتا گندهیه، ولی و 2009 نوشته شده، ما تا واقعا لازمه خوندنش تا ما ببینیم اصلا چین داستانش چیه. واقعا به اصطلاح متاسفانه به دلیل اینکه زبان چینی برای ما یه مقدار مشکل آفرینه و برعکس زبان لاتین انگلیسی، این یکی از اون دلایلیه که در ایران به اصطلاح خیلی ها انگلیسی صحبت میکنن، به ویژه به اصطلاح روشن فکرها، یعنی که براشون راحت تره و در نتیجه دستگاه های ارتباط جمعی به اصطلاح غرب براشون کاملا تسلط داره. این یکی از مشکلات بزرگه، ولی در این حال آینده بشریت به نظر من در شرق رقم خواهد خورد. جالبه که یکی دو بار ظریف این حرفو زده در وقتی که اینا نمیبخشنش. ظریف در اومده گفته که به اصطلاح توازن قدرت به نفع شرقه و تاریخ به طرف شرقه. اینو نمیبخشنش که این حرف رو زده. بگذاریم، باید برای آینده خود کشورمون لازمه که تاریخ چین رو ما مطالعه بکنیم. امروز من فقط میرسم یه نقل قول بیارم از همین کتاب تا هفته آینده مفصلتر شروع بکنم به اینه که برنامه‌ای که از 1980 در واقع آغاز شده بر چه پایه‌ایه و سوسیالیسم با چهره چینی یعنی چه. مقدمه‌ای رو من هفته گذشته باز کردم از زبان سمیر امین، ولی لازمه که مقاله مفصل‌تری رو که توی مانتلی ریویو 4 سال پیش یعنی ژانویه 2017 بیرون اومده و من 2017 بخشای وسیعش رو خوندم، ولی دوباره باید برگردیم برای اینکه خود من درسهای تازه یاد گرفتم به اینکه چین به چه سویی داره میره. از کتاب همین هنگامی که چین بر جهان حکومت میکند، این واقعیت که چین آغازگر بسیاری از اختراعاتی بوده که بعدها دیگران از آن استفاده کردن و از جمله مهمتر اون که غرب از آنها استفاده کرده، اینا عزیزان باید بدونن تا 1750 یعنی اواسط قرن 18 دو سوم تمام تولیدات جهان متعلق به هند و چین بوده. تولیدات البته اون موقعی که نمیدونم کامپیوتر همسال هم نبوده، یک پارچه کتانی و ابریشمی مال هند و چین بوده، دو ادویه، سه ظروف چینی، 4 عرض شد که غیر از ادویه چایی. اینا محصولاتی بودن که و در نتیجه هم چین و هم هند دائم به اصطلاح موازنه پرداختاشون مثبت بوده، برای اینکه اروپایی ها میباید میومدن این اجناس رو میخریدن و اون موقع پول نقره بوده بیشتر، در نتیجه انبارهای عظیم نقره ببینید در چین وجود داشته. ولی بعدش چه بر سر چین میره حالا صحبتشو میکنم. به ما کمک میکند این افسانه زمان حاضر رو که غرب ابداع‌گرترین فرهنگ تاریخ را داشته و دارد دور بزنیم. فقط غرب بوده؟ بدین منظور به طور مثال سفرهای دریایی ژنگ هه که خیلی پیش از مسافرت‌های دریایی کریستوف کلمب بوده. میتواند شاهد مثالی برای تغییر شیوه تفکر ما در این زمینه باشد. خود من موقعی که بافت‌شناسی به دانشجوها درس میدادم، خب من از کتاب‌های انگلیسی استفاده میکردم، چاپ امریکا، و گفته میشه که آقای بیشه فرانسوی کاشف بافت‌شناسی بوده. بعدش بعد میخواستم یه جزوه برای دانشجوها بنویسم، رفتم دنبالش که ببینم بافت‌شناسی واقعا از بیشه شروع شده. متوجه شدم که علی ابو سینای خودمون بنیانگذار بافت‌شناسی بوده. بافت‌های اصلی بدن رو ابو علی سینا توضیح داده و نه آقای بیشای فرانسوی. یا گردش خون به ما درس میدادن که آقای ویلیام هاروی انگلیسی کشفش کرده، چینی ها کشفش کردن. موقعی که اینا مسلط شدن تمام اینا پشت سرش میاد، حتی بین فرانسوی ها و انگلیسی ها. چیز اسم بیماری ها رو که ما در پزشکی میخوندیم بینشون مسابقه است که کدومشون اسم فرانسوی روش بذارن یا انگلیسی. بگذاریم این واقعیت پذیرفته شد که ژنگ هه در اوایل قرن 15 با کشتی های بسیار عظیمتر از کشتی های اروپایی ها دست کم 7 مسافرت دریایی مهم به جاهایی که اکنون اندونزی می نامیم، به دریای هند، سواحل افریقا، به سفرهای دریایی اروپاییان چون کریستوف کلمب و واسکو دو گاما آغازگر عصر درازمدت سیاست‌های استعماری بوده، نمی‌رفتن برای تجارت اروپایی ها، در حالی که مسافرت‌های جنگه به هیچ رو چنین مقاصدی را نداشتن. شما ببینید موقعی که اسپانیا و پرتغالیا میان به خلیج فارس چه جنایاتی میکنن، در حالی که قرنها قبل از اون چینی ها اومده بودن به خلیج فارس فقط برای تجارت. بعدش هلندی ها میان پرتغالی ها را قتل عام میکنن، بعد انگلیسی ها میان هلندی ها را بیرون میکنن فقط برای قتل عام در نهادها و دستگاه های حکومتی خاندان مینگ چیزی شبیه وزارت دریاداری وجود نداشته، چیز نظامی. از این رو به قول ادوارد درایر مورخ، چینی ها منافع خاصی در برقراری تسلط بر دریاها و یا غیره و غیره نداشتن. من فقط خب چین چه برسرش رفت اینجا؟ من چند دقیقه رو از زبان مارکس میخوام بگم که اروپایی ها چه بر سر چین بردن. در از روزنامه نیویورک دیلی تریبیون، از اونجا که تا سال 1830 موازنه تجاری چین نسبت به هند دائما به نفع اولی یعنی به نفع چین بود، برای اینکه اون موقع هند زیر سیطره انگلیس بود، ورود نقره نیز از هند انگلیس و ایالات متحده به چین بی‌وقفه ادامه داشت. اما از سال 1833 و به ویژه از سال 1840 به بعد خروج نقره از چین به سوی هند. چرا؟ برای اینکه انگلیس حاضر نبود دیگه نقره یعنی پول اون روز رو به چین بده برای خرید پارچه‌های ابریشمی، ابریشم خام، ظروف چینی و غیره و غیره. بهش گفت که باید تریاکی رو که انگلیسی ها هم در ایران هم در هند می کاشتن محصولش رو می چیدن، می گفتن باید هندی ها به جای پول تریاک بخرن. در نتیجه خروج نقره از چین به سوی هند تقریبا برای امپراتوری آسمانی سکت فرسایندهی پیدا کرد. دلیل فرمانهای شدید امپراتور علیه تجارت تریاک همین بود که امپراتور چه شد که ما نمیتونیم به جای نقره تریاک، برای مردم ما دارم تریاکی میشن. واکنش انگلیس در برابر این مقررات از آن هم شدیدتر بود. علاوه بر پیامدهای بلافصل اقتصادی یعنی تجارت تریاک، رشوه‌خواری مربوط به قاچاق تریاک کارکنان دولتی چین در ایالات جنوبی کشور کاملا به فساد کشانده بود. من وقتم تمامه، اینو من هفته آینده ادامه میدم که چطور چین که نمیخواست تریاک مال هند و مال ایران رو که انگلیسی ها میوردن اونجا به جای نقره قبول بکنه، انگلیسی ها اومدن اون موقع نیروی دریاییشون فوق‌العاده قدرتمند شده بود مال انگلیس و جنگ تریاک رو از 1940 تا 44 شکست دادن و چه بر سر چین بردن. از اینجاست که در ایران در همون زمان قرارداد پاریس و بعدش قرارداد دارسی و امثال هم از به اصطلاح قراردادهای خانمان برانداز، از این جهت ما تاریخ مشترکی با چین داریم که در قرن 19 هم اینا چه بر سر ما بردن. فرزازم خیلی ممنون، وقت من تمامه. بنابراین من میخواستم امروز بحث مفصل تری رو راجع به چین آغاز بکنم که فرصت نشد، ولی از هفته آینده که ببینیم الان این پیشرفت هایی که دارن نتیجه و مرحله چه سیاست هاییه. بنابراین امیدوارم کمک عزیزانم برسه که این هفته فروکش کرده. ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس برنامه به عرصبت به دانشجو تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیوی میره. بعدش هم به تلگرام و از اونجا به توییتر، از دانشجو تیوی به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و هر شبکه و imahi.org. عزیزان میدونن که فرکانس تلویزیون باز میره روی یه هر شبکه ساتلایت جدید به یه اسم یا سات، که خصوصیاتش ایناست که عزیزان میبینن، امیدواریم یادداشت میکنن، موقعی که ساتلایت عوض بشه دچار سردرگمی عزیزان نشن. بنابراین من تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.